الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. از این آیه مبارکه به دست میاد که یکی از وظایف مؤمنین این است که نسبت به هم دلسوز باشد. دیروز یکی از دوستان میگفت من وقتی خواهش میکنم که من در مباحثه تا دوست شرکت کنم قبول نمیکنم. اولا زرنگی خوبه، ولی زرنگی به این چیزایی نیست که ما حساب میکنیم. خیلی وقتها اشتباه میکنیم در زیرکی های خودمون. ببینید این کاسب هایی که جنس میفروشن بعضی ها زرنگن. زرنگی یعنی چه؟ شنیدم مثلا جنسی رو بزاز میدونه مثلا افراد برای چادر حدودا چند متر میخوان یا برای پیرن مردونه چقدر میخوان. قبلا از یه پارچه نامرغوب که ظاهرش با این پارچه‌ای که مشتری انتخاب میکنه فرقی نمیکنه، خودش بریده تو پاکت هم بسته پیچیده تو کاغذ، ولی همون وقت که داره پاکت یعنی پارچه اون بنده خدا رو که جلو چشمش بریده و داره جمع کرده و داره میپیچه، یه دفعه موقع بستن کاری میکنه که از دستش بیفته. از دستش که میفته به جای اینکه اون که الان از دستش افتاده برداره، اونی رو که از قبل تهیه دیده بر میداره میده به مشتری. مثلا خیلی زرنگ. یا در کشیدن سعی میکنه همچین دقیق بکشه، اونم که خیلی مراقبه که حرام نشه، در حالی که خدا حفظ کنه جناب آجای قرائتی رو، متر خدا آقا با متر ماها فرق میکنه. شما اگر نظرتون به خدای متعال باشه مستحبم هست آدم چیزی که میفروشه بیشتر بده، و موقعی چیز میخواد بخره کمتر از اون وزنی که پول میده تحویل بگیره. چرا؟ برای اینکه یه حسابی هم اینجا بس برای خدای متعال باز کنه. همون وقت که داره میخره به فکر این باشه که علاوه بر سودی که این فروشنده از پول من میبره و محاسبه خودش، یه سودم همین باشه که وقتی کمتر به من میده بیشتر بهره من بیشتر برای او بمونه. این رحما و بینهم یعنی این، یعنی بین هم دلسوز باشن، همش به فکر این نباشن که خودشون، کسی همش به فکر خودشه خدام رهاش میکنه به خیال خودش، ولی اون کسی که کار رو برای خدا انجام میده خدا کمکش میکنه. ما وقتی هم مباحثه میخوایم پیدا کنیم حتما به فکر این که یکی بهتر از خودمون باشه ازش استفاده کنیم. خب خوبه، ولی حالا اگه نشود یه کسی باشه که او از ما استفاده کنه، اینم یک بابیه بین خودمون و خدا که ما میاییم با یک کسی که نیاز به کمک داره و من میتونم با این مباحثه کمک او کنم که عقب نمونه رشد کنه. این یه باب دیگه، یه خیلی زیرکی درش بیشتر از اون حساب معمولی است که افراد میکنن. یا دو تا نفر هستیم حالا داریم با هم مباحثه میکنیم، حالا هر جور، اگه یک کسی آمد و درخواست کرد که آقا من در مباحثتون شرکت کنم، اولا که مباحثه سه نفریش بهتره، وقتی هم مباحثه سه نفر باشن تعطیلی کمتره، از فکر هم دیگه بیشتر استفاده میکنن. خب مطابق مباحثه منضبط باشه، لغو و حرف بی ربط به مباحثه و اینها باز نشه، کار درسی کار مباحثه دنبال بشه. میشه این شرایط رو کرد؟ گفت آقا ما مباحثمون اینطوره، حرف خارج از بحث بنا نیست زده بشه، شما اگه میخواید شرکت کنید اینه شرطش، یا مثلا شرطش اینه که هر روز شرکت کنید، اگه بخوای یه روز بیای یه روز نیای نمیشه، ما رو کم کم مثل خودت میکنیم، ما میخواییم منضبط باشیم، اگه میتونیم منضبط بیایی بیا، ای نه میتونه منضبط بیاد، خب مقصر خودش، ولی با این شرطی که شما میکنید هم یه الزام میکنید به او برای اینکه منضبط تر عمل کنه، هم ضرر نمیکنید. مباحثه آدم با آدم ضعیف ترم بکنه اثر خودشو داره، اثرش اینه که انسان در مباحثه مطلب براش تدقیق میشه، حالا خودش بگه، اون رفیقش بگه، من داره خودش گوش میده، البته اون وقت یه آدم خودش میگه تمرکزش بیشتره و انتقالات ذهنیش بیشتره، لذا این هم فرصت رو غنیمت بدونید که هر وقت دید هم مباحثتون آمادگی نداره فوری به عهده بگیرید و خودتون بحث رو ارائه کن. بالاخره باید زندگی ما طلبه ها خدا درش منظور باشه، بیش از اونی که بخوایم حسابای خودمون و عقل خودمون و اینها رو در نظر بگیریم و زیرکی های غیر الهی بکنیم. زیرکی و زیرکی الهی باشه. گاهی سوال میکنن که ما بیایم قم یا اینجا باشیم، اینو عرض کرده بودم که اگر اینجا استاد درست هست و هم مباحثه هست و درس خوب میتونید بخونید، اینجا ترجیح داره به جهات مختلف، برای اینکه اینجا که باشید یک خدماتی هم میتونید به مردم بدید که وقتی ما تو حوزه قم دیگه این نیست، و مهمتر از اون اینه که زمینه تدریس براتون تو این طور حوزه ها هست، در حالی که تو قم به این سادگی کسی زمینه تدریس براش فراهم نمیشه و تدریس خیلی مؤثر. یه سوال میکنن که حالا ما اگه اومدیم قم بیایم مؤسسه یا نیاییم مؤسسه امام خمینی یا نه؟ جوابش اینه که اگه کسی اومد قم کلن آزاد درس خوندن غلط، باید بره تو یک مؤسسه‌ای، منتها تعیین کننده اون مؤسسه هدف اوست، اگه میخواد فقه و اصول بخونه باید بره توی مؤسسه‌ای که کار فقه و اصولی میکنه، مثل مؤسسه بقیت الله که من دقیقا در جریان کارش هستم، بسیار در کار خودش موفقه و اگه کسی میخواد فقه و اصول کار بکنه خوبه که بره اونجا، و به طور یقین میتوان گفت که کسی که اون طور با اون برنامه مؤسسه بقیت الله و زیر نظر استادای اونجا درس بخونه یقیناً هر سال به اندازه 2 سال رشد میکنه، حداقلیه که یقینی میشه گفت. اگه رشته غیر فقه و اصول میخواد بخونه خب اون بدون فقه و اصول هیچ رشته ای نمیشه خوند، مگر اینکه کس نخواد طلبه باشه، اگه نمیخوادم طلبه باشه زودتر خیانتش رو به امام زمان قطع کنه، چون کسی تو حوزه هست نخواد طلبه باشه خائنه، خائن به امام زمان صلوات الله علیه هست، برای اینکه داره از امکاناتی که یک طلبه خادم میتونه استفاده کنه این داره استفاده میکنه، جای اون رو پر کرده، زمینه حضور او را فرام از بین برده و خودش هم یک خدمتی نمیخواد بکنه. این حتما بره دانشگاه که البته خیری از عمرش نمیبینه، هیچ معطلی نداره. کسی که پشت به امام زمان صلوات الله علیه کرد هیچ خیری از عمرش نمیبینه، ولی به درک خودش میخواد. و خدا هم فرموده که ما ولقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم اصلا خلق کردیم به عده زیادی از جن و انس. یا کسی که نعوذ بالله به گناهی معتاده که نمیتونه ترک کنه، این هر لحظه بودنش تو این مکانهای نورانی خیانت، برای اینکه این مکانها با کار او تیره میشه، افرادی هم که درش هستند ضربه میبینن و این خیانت بسیار بزرگیه به امام زمان صلوات الله علیه. نمیتونه گناهشو ترک کنه، باید زودتر ادامه خیانت رو اقلن ببره، بره یه شغلی رو انتخاب کنه، بره از طلبگی بیرون، نمونه اینجا که روز به روز هم خودش بدبختر میشه هم خیانتش به امام زمان روز به روز مضاعف میشه. بالاخره اگر کسی آمد توی حوزه، باید همراه تحصیل سعی کنه عملش رو هم منضبط تر کنه، دقیق تر کنه، یعنی اون مراتب تقوا رو سعی کنه همراه تحصیل پیش ببره. به همون وضع اولش حتی اگه بمونه این ضربه میخوره، خودش اول ضربه میخوره، بعد هم که ضربه میزنه به امام زمان صلوات الله علیه. خب حالا یه کسی آمد و قم سوال میکنن که آیا ما بیم مؤسسه امام خمینی؟ جوابش اینه که اگه میخواید فقه اصول بخونید که هرگز هرگز نباید بید. کسی رشته فقه اصول رو میخواد بخونه باید بره توی مؤسسه مثل مؤسسه بقیه. اما اگه میخواید یه رشته غیر از فقه اصول را دنبال کنید، بله باید بیایید. اگه از اون رشته هاییست که تو مؤسسه امام خمینی هست، باید آدم بیاد مؤسسه امام خمینی. ولی اینو داشتم میگفتم، هر رشته ای شما بخواید برید باید مجتهد باشید، یعنی باید مقدمات فهم صحیح قرآن و روایات رو کسب کنید. مجتهد هم آقا غیر فقیه، فقیه غیر از مقدمات فهم قرآن و روایات خیلی چیزای دیگر هم باید کسب بکنه. از جمله ببینید این علم اصول سه بخش داره. یه بخشش هیچ کاربردی نیست، به درد هیچ که نمیخوره در هیچ رشته ای از رشته های علوم اسلامی. ولی یه بخشش هست مخصوص فقیه، یعنی اون که میخواد احکام الهی رو استنباط کنه، مثل عوامر و نواهی، مثل اصول عملیه، این مخصوص فقیهه. اما یه بخششه، یا باید آدم محقق در علوم اسلامی نباشه یا باید اون رو درش مجتهد باشه و اون مباحث عام و خاص است و مباحث حجت و مباحث تعادل و تراجی. لذا اگه کسی میخواد بیاد مؤسسه امام خمینی، نباید فکر بکنه که من اومدم اونجا دیگه فقه اصول میذارم کنار. اگه اینطوری بشه مثل اینه که رفته دانشگاه، و اگه میخواد بیاد اونجا و عمل با عمل دانشگاه انجام بده، بره دانشگاه، یعنی بره از حوزه بیرون که همون باب خیانت باز نشه. چون ما اومدیم که خادم دین باشیم و احکام الهی رو و معارف دینی مردم رو اول خودمون بفهمیم، بعدم برای مردم بنویسیم، بیان کنیم کسی که فقه و اصول رو دنبال نکنه بیا تو مؤسسه، این مثل این که رفته یه دانشگاه. لذا اصل وجودش تو حوزه خیانته، خیانت به مؤسسه امام خمینی هم هست، چون مؤسسه امام خمینی هم برای این هدف ساخته نشده و بودنش تو اونجا هم حرامه، برای اینکه با اون هدفی که اونجا پذیرش میکنن اون میتونه بیاد، اگه با اون هدف نیاد اصلا نمیتونه بیاد، نمیتونه وارد بشه، یعنی از اون در نمیتونه وارد بشه. پس بنابراین کسی هم که میخواد بیاد مؤسسه امام خمینی باید توجه داشته باشه که باید درس فقه و اصولش رو بخونه. چجوری؟ به این جور که باید یه درس فقه یه درس اصول، اگر که حوزه بهش اجازه نمیده به این دوتا، به زحمت سه تا و نه بیشتر دیگه، اگر اجبار است و امکان نمیده برنامه های حوزه بهش، حد اکثر سه تا درس بخونه در حدی که اونو بفهمه، فقهشو بفهمه، اصولشو بفهمه، و اگر جوری در استعداد خودش و ذهنیات خودش میبینه که نصف وقتش برای این کار کافیه بیاد. هر وقت اینی کافی نیست، میبینه الان میخواد رسائل مکاسب بخونه سنگینه، چون حقاً پایه هفت به بالا یه دفعه یه جهش میشه، یعنی یه مقدار دقت بیشتر میخواد، سنگینتره، جدیت بیشتر میخواد. اگه در خودش اینو نمیبینه نیاد، صبر کنه، سطحشو تموم کنه، یا اقلن رسائل مکاسبو تموم کنه بعد بیاد. این افراد فرق میکنن، همه یه جور نیستن. اونایی که استعداد خوبی دارن، چرا، اونا میتونن در نصف وقتشون درسای حوزهشون رو بخونن، نصف وقتشون هم بذارن برای درسای مؤسسه. ولی اگر کسانی هستن متوسطن، اینا باید وقتی بیان که خوب براشون محرزه، که نصف وقتشون برای درس حوزهشون بسه، درس حوزه رو به طوری بخونن که بفهمن و مشکلی براشون پیش باقی نمونده باشه. بالاخره اونی که میخواستم عرض کنم اینه که کسی که قم میاد نباید دیگه مثل قدیم ها که آزاد همینطوری باشه. آزاد باشه عمرش کم و بیش تلف میشه، باید سعی کنه بره توی مؤسسه ای بر اساس هدفش. اگه فقه و اصول میخواد بخونه، بره توی مؤسسات فقه و اصولی. اگه میخواد رشته های دیگه ای علوم اسلامی رو بخونه، بیاد توی مؤسساتی که مخصوص این کار تأسیس شده اند در حوزه. نکته آخرم این که آقا ماه رمضان یک فضای معنوی خود به خود ایجاد میکنه و یک دوران ریاضتی است برای هر مؤمنی در ماه رمضان. علامت این که آدم تو این ماه رمضان اعمالش قبول شده اینه که حداقل یه تغییر در وجودش پیدا بشه، یعنی بعد از ماه رمضونش با قبل از ماه رمضونش یکی نباشه. مثل اینکه یه تصمیم جدی گرفته که اگه تا به حال لغو ازش سر میزد دیگه سر نزنه. کسی میخواد در نمازش خاشع باشه، کسی میخواد به نماز شب موفق باشه، کسی میخواد عمرش برکت داشته باشه، باید والذین هم عن اللغو معرضون، بعد از لغو پرهیز کنه. اگه قبلا نبوده حالا باشه، اگه قبلا به فکر خودش بوده از حالا تصمیم بگیره که به فکر دوستانش باشه. حتما وقتی دعا میکنه اول به دوستانش دعا کنه. دوستان یعنی هر چی شیعه هست، یکی از چیزهایی که خدا رحمت کنه استاد ما حضرت آیت الله شاهبادی این اثر رو در ما گذاشت، تا حالا چه مقدار ما قابل بودیم که بهره مند بشیم اون البته به خودمون مربوط میشه که عدم لیاقتمون. آقا حالت حمله بر صحت وظیفه شرعی همه ما اینه که کاری که از یک کسی سر میزنه، مؤمنی، شیعی، کاسبه، آدم تو این کشور داره زندگی میکنه که معلومه که شیعه است، یا اگرم معلوم نیست ما وظیفه داریم که هم کنیم برای این که او شیعه است، معامله شیعه باشه. کاری اگه از او سر زد تا امکان داره توجیه صحیح براش بکنیم. ز امر اخی که علا احسنه و بدبین نباشیم. سوء زن از گناهان کبیر است. ای تا به حال اینطور نبودیم، از حالا به بعد تصمیم بگیریم که کارهای دیگران رو تا امکان داره توجیه صحیح ازش بکنیم. این یکی از واجبات ماست، وظیفه ماست که ما باید سوء زن که یکی از گناهان کبیره است نداشته باشیم و حمله بر صحت داشته باشیم. ای تا حالا نداشتیم این رو مراقب باشیم. ای تا به حال به افراد، به هر که رو میدیدیم، البته از مسلمان و منظور شیعه، از شیعه رو میدیدیم، اگه این حالت در اون نبوده که احتمال بدیم که او از ما بالاتره، پیش خدا مقربتره، حالا سعی کنیم این رو بر خودمون تلقین کنیم. داره دیگه که یه وقت خدای متعال به حضرت موسی هم فرمود این دفعه که میایی یک موجودی رو که به نظر تو دیگه اون پستر از او وجود نداره با خودت بیار. حضرت موسی یه سگ رو برداشت آورد، تو راه یه دفعه گفت از کجا معلومه که این از من پستره، من چه میشناسم چه میدونم، رهاش کرد. اینطور که نقل میکرد جناب استاد آیت الله مصباح دامت برکاته، من خودم روایتشو ندیدم یا دیدم یادم نیست، وقتی رفت به مناجات خدای متعال فرمود که اگر اون سگو با خودت میووردی اسمت از دیوان نبوت حذف میشد، یعنی از پیغمبری میافتادی. بله آدم این آقا ریشتراشه، درست میگن بعضی همین ریشتراش رو میگن قلب صاف باشی، خیلی وقتا قلب اون صافتر از ماست. من با بعضیشون صحبت میکنم میبینم واقعا یک درون باصفایی، یک ایمان خوبی، یک اعتقاد خوبی دارن. هر که رو میبینیم باید نگاهمون اینطوری باشه که چه بسا این از ما پیش خدای متعال مقرب تر باشه. وقتی اینطوری باشه احترامش میکنیم. آقا یکی از چیزهایی که خیلی عجیبه و دشمن البته سعی کرده سنت‌های اسلامی فراموش بشه، خود ما طلبه هم کمک میکنیم. شاید من یه سال پیشم گفته بودم اینو که هر که باشیم ما خاک پای رسول اکرم صلی الله علیه و آله نمیشیم و هر چه همین مردمی که ما با اینا کار داریم بد باشن که نیستن، وقتی خیلی بدبین باشی بدتر از اون کسانی که اطراف رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودن نیست. آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سیره مبارکشون نوشتن که هیچ کس نتونست به ایشون سلام بکنه، سبقت بر سلام داشت. ما باید با رفتارمون این سنت رسول اکرم رو احیا کنیم. به هر که میرسیم سلام بکنیم. این هم یه نوع ریاضته، مثل همون هم مباحثه هست. شما ممکنه یه هم مباحثه ضعیف داشته باشید، ولی هم مباحثه ضعیف اگه کسی داشته باشه نفسش رشد میکنه، رشد معنوی میکنه. چرا؟ چون ریاضت دیگه. اگه میخواید انسان به جای برسه باید اون هوای نفس رو باش مبارزه کنه. ریاضت یعنی همین، یعنی اونی که دلش میخواد نشه، یه جوری خلاف هواهای نفسانیش عمل کنه. اینجا هم همینطوره. اینجا هم خب شاید اولش خیلی هم مشکل بر آدم که سلام بکنه به یکی، ولی باید سعی کنیم نذاریم دیگران به ما سلام کنن. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو ما احیا کنیم. بالاخره امیدواریم انشاءالله که این ماه رمضان تأثیر وافی و کافی در همه ما گذاشته باشه و از نورانیت این ماه رمضان در طول عمرمون بهره‌مند باشیم، کشورمون در پناه مولامون حضرت ولی عصر صلوات الله علیه محفوظ باشه از شر اشرار، رهبر معظممون بر شوکت و عظمتش روز به روز خدای متعال بیفزاید، توفیقات مؤمنین رو روز به روز بیشتر بفرماید، ما رو هم به اون چه رضای خودش هست موفق بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم